ساعت 18 در تهران، 16 و 30 دقیقه در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین آسمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. دبیرکل ناتو به روسیه در مورد افزایش تنش با ترکیه هشدار داد. کرملین میگوید نیروهای روسی تنها تروریست‌ها و تندروها را در سوریه هدف قرار می‌دهند. و وزارت دفاع روسیه میگوید جنگنده‌های این کشور به 9 هدف گروه خلافت اسلامی در سوریه حمله کردند. دبیرکل ناتو روز دوشنبه به روسیه هشدار داد تا از افزایش تنش با ترکیه یکی از اعضای این سازمان پرهیز کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دبیرکل ناتو با غیرقابل توصیف کردن نقض حریم هوایی ترکیه توسط جنگنده‌های روسیه از مسکو خواست تا به حریم هوایی این سازمان احترام بگذارد. او که پس از دیدار با وزیر خارجه ترکیه سخن می‌گفت، اشاره کرد که در این دیدار درباره اقدام‌های نظامی اخیر روسیه در سوریه و اطراف این بر تبادل نظر شده است. روسیه از چهارشنبه هفته گذشته اقدام به انجام حملات هوایی به مواضع مخالفان بشار اسد رئیس جمهوری سوریه کرده است. آمریکا، ترکیه و شماری از کشورهای ائتلاف بین‌المللی میگویند که اکثر حملات جنگنده‌های روسی به مخالفان میانه‌روی بشار اسد انجام می‌شود. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین روز دوشنبه گفت که جنگنده‌های روسیه تنها به تروریست‌ها و تندروها حمله می‌کنند. به گزارش خبرگزاری رویترز، او افزود عملیات نیروهای روسی در سوریه با هدف حمایت از ارتش آن کشور انجام می‌شود. پیشتر اشتون کارتر، وزیر دفاع آمریکا، در جریان سفرش به اسپانیا گفته بود که مسکو با هدف قرار دادن نیروهای میانه‌رو در سوریه بحران در آن کشور را تشدید می‌کند. فیلیپ هاموند، وزیر خارجه بریتانیا، هم با انتقاد از دخالت نظامی مسکو در سوریه گفته بود روس‌ها یک طور حرف می‌زنند اما کاملاً متفاوت عمل می‌کنند. وزارت دفاع روسیه روز دوشنبه اعلام کرد که نیروی هوایی این کشور با انجام 25 عملیات پروازی در 24 ساعت گذشته به 9 هدف مربوط به گروه خلافت اسلامی حمله کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، به نقل از وزارت دفاع روسیه، انواع جنگنده‌های سوخوی این کشور این عملیات را انجام دادند. نخست وزیر ترکیه انتشار ویدیوی مربوط به کشیده شدن جسد یک شبه نظامی کرد این کشور بر روی خیابان را محکوم کرد و گفت که وزارت کشور تحقیقات همه جانبه ای را در مورد این حادثه انجام خواهد داد. در روزهای اخیر ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که نشان می‌دهد یک خودروی نظامی ترکیه جسد یک شبه نظامی کرد را با طناب در خیابان‌های یک شهر در استان سیرناک می‌کشاند. به گزارش خبرگزاری رویترز، داوود احمدوغلو، نخست وزیر ترکیه، گفته چنین رفتاری با یک، به گفته او، تروریست غیر قابل قبول است. سومین جلسه رسیدگی به پرونده بابک زنجانی، میلیاردر نفتی و دو متهم دیگر فساد نفتی روز سه‌شنبه برگزار شد. به گزارش خبرگزاری فارس، با توجه به پایان قرائت کیفرخواست متهمان، قاضی با درخواست استمهال وکلا موافقت کرد و جلسه بعدی دادگاه روز 9 آبان ماه برگزار می‌شود. فساد فی‌الارض و اخلال در نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری از شرکت نفت، پولشویی و نشر عکاسی از جمله اتهام‌های او هستند. اما چهار وزیر کابینه حسن روحانی با نوشتن نامه مشترک به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از اوضاع نابسامان اقتصادی کشور ابراز نگرانی کردند. این اقدام بی سابقه آنگونه که خبرگزاری مهر می نویسد حدود یک ماه پیش اتفاق افتاده. جواد کوروشی گزارش می دهد.
وزیران اقتصاد، صنعت، کار و دفاع در اقدامی بی سابقه در نامه‌ای به رئیس خود حسن روحانی از اوضاع اقتصادی کشور ابراز نگرانی کرده و از جمله می‌نویسند از دی ماه 1392 تا کنون بازار سرمایه متأثر از تحولات و متغیرهای کلان بین‌المللی و داخلی، از جمله کاهش بهای نفت و کالای اساسی مانند فلزات و همچنین تحریم‌ها و برخی تصمیمات و سیاست‌های ناهماهنگ دستگاه‌ها در داخل کشور، شاهد افتی کم سابقه بوده است. به نوشته مهر، نامه مشترک علی طیب نیا، محمد رضا نعمت‌زاده، علی ربیعی و حسین دهخان، وزرای اقتصاد، صنعت، کار و دفاع به حسن روحانی رئیس جمهوری در نیمه دوم شهریور ماه نوشته شده و هنوز از پاسخ حسن روحانی به این نامه خبری در دست نیست. در نامه چهار وزیر هیچ پیشنهاد یا راه حلی مطرح نمی‌شود. فریبرز رئیس دانا اقتصاددان و کارشناس اقتصادی در تهران به رادیو فردا میگوید این چهار وزیر با نوشتن این نامه فرار به جلو را در پیش گرفتند.
چهار تا وزیری که تو حوزه تولید واقعیت‌های اقتصادی دخالت دارن، وزیر دفاع هم همینطور، برای که صنایع دفاعی به بخش صنعتی مهمی در اقتصاد ایرانه. اگر صنایع خودروسازی حدود 1% یا 1.5 تا 2% کشور رو تشکیل میده، صنایع دفاعی هم کمتر از اون نیست. به این جهت وقتی با این بحران روبرو شدن، در درجه اول در آستانه استیضاحا که قرار گرفتن، یه جوری به نظر میرسه که دارن جناحین خودشون رو میبندن، یه مقدار خودشون رو جلو جلو واکسینه میکنن، مسئولیت میدن که مشکلاتی ما گفت. دوم چیز عمیقی عجیبی که نکته پنهانی که در عمق این نامه نهفته هست اینه که هیچ اشاره‌ای به راه حل‌های اساسی اقتصاد که عبارت است از به نظر من جذب سرمایه‌های عاطل مانده و هدایتش در چارچوب یک برنامه قوی و دموکراتیک به سمت فعالیت‌های تولیدی اشاره به این نمی‌کنند. اون چرا که بهش اشاره می‌کنن کماکان بازارهای مالیه، یعنی کماکان فکر می‌کنن که از طریق بازی در بازارهای مالی می‌تونن تحرک در اقتصاد ایجاد بکنن.
علی اصغر رمضان پور تحلیلگر مسائل سیاسی در لندن بر این باور است که نامه بیشتر از نظر سیاسی قابل تأمل است تا اقتصادی.
اگر به ترکیب وزرایی که نامه رو دادن توجه بکنیم، ما با 4 وزیر روبرو هستیم که از طیف‌های مختلف دولت در اون هستند. بنابراین نوعی اتفاق نظر در دولت رو میخواد نشون بده و حضور 3 وزارتخونه اصلی که تقاضای اصلی اقتصادی الان متوجه اوناست، در کنار وزارت دفاع که در واقع بیان کننده جنبه امنیتی ماجرا هست، نشون میده که این نامه نوعی تأکید هیئت دولت هست بر اینکه شرایط کشور از نظر اقتصادی بحرانی هست، و با توجه به اینکه اشاره اونها به مسئله رکود هست، میشه نتیجه گرفت که مورد نظر اونها این است که باید هر چه زودتر مسئله تحریم ها رو حل کرد و اقتصاد ایران رو از طریق پیوند دادن به اقتصاد جهانی و ورود سرمایه های نفتی در واقع به نوعی وضعیت رونق نزدیک کرد. بنابراین شاید بشه گفت که این نامه نوعی انتقاد هست از رویه‌ای که مجلس در پیش گرفته و در واقع روند اجرای توافق رو با مشکل روبرو کرده. بنابراین میشه به طور خلاصه گفت که نوعی واکنش هست نسبت به تندروهایی که دولت رو تحت فشار قرار میدن و برخواسته هاشون از دولت تاکید میکنن.
به باور آقای رئیس دانا این نامه شاید توجیه از پیش یک سیاست شوک درمانی احتمالی در آینده هم میتواند باشد.
پیش بینی من این است که این 4 وزیر یک بلاز سیاسی میخواد یه جوری به خودشون مسئولیت بدن، جناحینشون رو ببندن، و دومی که فرصتی بگیرن که به نوعی شوک درمانی رو در اقتصاد ایران آغاز بکنن، برای اینکه توافق هیچ تأثیری بر روی اقتصاد نگذاشته و نخواهد هم گذاشت.
در نامه 4 وزیر به شاخص‌های منفی داخلی و خارجی که بر سر راه رشد اقتصادی قرار گرفتند، مانند کاهش شدید درآمدهای نفتی، افت تولید صنعتی و کاهش تسهیلات بانکی به تولید کنندگان هم اشاره شده است.
گزارش جواد کوروشی را می‌شنیدیم. شما هم اگر در این باره یا در مورد موضوعات دیگر روز نظری، پیشنهادی و یا انتقادی دارید، با این شماره با ما در میون بذارید. 2042-02-21-12-21-12 این تلفن پیامگیر رادیو فرداست و 24 ساعته آماده ضبط پیام‌های شماست. در اینجا پیام‌های چند شنونده رو با هم می‌شنویم.
من یه ایرانی متعلم دارای فرزندانی که یکی دانشگاه میره، 3 تاش محصل دبستانی و راهنمایی هستن. چند سال بیکارم. باور کنین زجر و خفتی که از سخنان چند نماینده مجلس راجع به بی‌احترامی های ظریف شنیدم در طول دوره بیکاریم نشنیدم. مشکل ما دست دادن با 2 شخصیت والا مقام و با شخصیت و همچنین چادر زنان نیست. مشکل ما بیکاری، فقر. خواهش میکنم یه خورده تجدید نظر بفرمایید.
آقای بابک زنجانی در دادگاهی که قاضی آن شخصی به نام صلواتی است و این قاضی حامی خودی ها و ضد غیر خودی هاست اعلام کردند: من چون یک بسیجی شرافتمند به وظایفی که بر عهده من گمارده شده بود عمل کردم. اکنون سوال اینجاست، آیا دیگر بسیجی ها هم چون ایشان شرافتمندانه عمل کردند و می کنند یا اینکه خیر؟ اگر بلی، پس دیگر سخنی در بین نیست. اگر خیر، چرا بسیجی های شرافتمند بر علیه ایشان شورش نمی کنند که نام نیکشان را ایشان زیر سوال برده است؟
بابک زنجانی یک موره سوختن که اینا دارن ازش استفاده میکنن که اعدامش کنن و کار تموم کنن که اسم کس دیگه نیاد.
پیام‌های چند شنونده رو میشنیدین. دوباره شماره تلفن رو براتون اعلام میکنم، 2042-02-21-12-21-12. اما به گزارش خبرگزاری ایلنا، اسماعیل مهاجر مدیر کل اداره حفاظت از محیط زیست استان گلستان روز شنبه با اشاره به اینکه آتش‌سوزی اخیر در پارک ملی گلستان عمدی بوده و به دست شکارچیان رخ داده، گفته تا کنون 50 هکتار از این پارک در آتش سوخته است. رادیو فردا در این باره دیدگاه اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست و مشاور معصومه ابتکار، رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست ایران در تهران را جویا شده.
ملاحظه فرمایید پارک ملی گلستان حدود 89,000 هکتار و اولین پارک ملی در ایران هست. قطعه ای از بهشت انواع اقسام زیستگاه ها رو داره، به خصوص الان که زمان تغییر رنگ برگ درخت ها هست، به راستی اونجا تماشایی است و من توصیه میکنم به مردم ایران برن و ببینن. با کمال تاسف ما اونجا حدود 400 و 500 هکتار رو در گذشته داشتیم که در آتش سوخته. حالا این آتش سوزی ها و طبق دستاوردها و تحقیقاتی که ما انجام دادیم، اگر همشون عمدی نباشن، قسمت اعظمشون 80% 70%شون به توسط ما انسان ها و به صورت عمدی و یا سهوی انجام گرفتن، آتش رو روشن میکنن و بعد فراموش میکنن و یا عمدن میذارن میرن، باد ملایم که میاد این رو گسترش میده. این باعث تاسفه و قلب بنده به درد اومد وقتی شنیدم که این از پارک ملی گلستان متاسفانه دچار حریق شده و نابود شده.
آقای کهرم، مدیر کل اداره حفاظت محیط زیست گلستان میگه که آتش سوزی عمدی بوده، توسط شکارچیان انجام شده، یکی از اونها شناسایی شده و همچنین اضافه میکنه که از دستگاه قضایی کشور خواستند که به شدت با این متخلفان برخورد کنن. حالا از دیدگاه شما چگونه ممکنه که یک شکارچی در پی آتش زدن جنگل و مراتع باشه؟
ملاحظه فهمیدید که بنده میدونم روش شکار لازم نیستش که جنگل آتش بزنن یا که مثلا شکار رم بکنه به طرف شکارچی بده و اینها شکار بزنن، ولی شکارچی های متخلف و کسانی که بدون جواز تفنگ و یا جواز شکار وارد این گونه مناطق میشن، چون تحت تعقیب مأمورین محیط زیست قرار میگیرن، از روی عمد و به اصطلاح برای انتقام جویی قسمتی از جنگل و مقطع رو آتش میزنن. این نیتشون هست. متاسفانه بیشتر آتش سوزی هایی که در جنگل های ایران اتفاق میفته، معارضات ارضی، یعنی این که در گوشه‌ای یه عده‌ای از مردم فکر میکنن که در حقشون در مورد مالکیتشون ظلم شده و مثلا در جنگل‌های مریوان میروند جنگل‌ها رو آتش میزنند و حالا با 4 هکتار و 5 هکتار شروع میشه به 50 هکتار میرسه و از اون ور به 500 هکتار و بیشتر. خیلی باعث تأسفه.
آقای کهرم، در صدا و سیمای ایران از مردم میخوان که به دامان طبیعت برن و با اون بیشتر آشنا بشن. آیا همزمان آموزش هایی هم برای نگهداری و حفاظت از طبیعت به مردم داده میشه؟ به طور مثال چگونه آتش روشن کنن و چگونه اون رو خاموش کنن یا چیزهایی از این دست؟
بله، داده میشه. ببینید، در سازمان حفاظت محیط زیست که بنده افتخار همکاری باهاشون رو دارم، ما یه کمیته ای داریم که با صدا و سیما هر ماه یک جلسه تشکیل میدیم و مسائل مربوط به آموزش همگانی رو بررسی میکنیم، به خصوص در شبکه مستند و در شبکه دوی سیما. ما این برنامه ها رو برای مردم بازگو میکنیم، خطر آتش و زیانی که به حیات وحش و حیات گیاهی وارد میشه، این ها رو مکرر در مکرر بازگو میکنیم و همچنین ادارات کل محیط زیست در مناطق گوناگون با پخش آگهی و اطلاع رسانی و پوستر انواع اقسام آگهی ها رو میرسونن. ولی اون طور که مرحوم دکتر مصدق گفتن، فرهنگ سازی معمولا یک نسل یعنی 30 سال طول میکشه، ولی ما نباید دلسرد بشیم. مرتب و مکرر باید این تعلیمات رو ادامه بدیم تا شاید یه روزی برسیم که چنین مسئله‌ای پیش نیاد.
گفتگوی الهه روانشاد را میشنیدیم با اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست و مشاور معصومه ابتکار، رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست ایران. شما میتونید خبرها و گزارش‌های بیشتر را در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com بخونید. اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی هم در مورد برنامه‌های رادیو فردا و موضوعات روز دارید، با این شماره با ما در میون بذارید: 2042-02-21-12-21-12 که تلفن پیامگیر رادیو فرداست. به پایان این بخش خبری میرسیم. خلاصه آخرین خبرها رو 15 دقیقه دیگر خواهید شنید.